سلام و درود. خب ما چون قول دادیم رأس 8 شروع میکنیم، عنوان وبینار ما هست تعامل و آشنایی با دوره 8 خوان موفقیت. حالا بهش خواهیم پرداخت که داستان از چه قرار است. دوستانی که میدونن یا نمیدونن، سلام و درود خدمت عزیزان. دیگه ببخشید من پاسخ همه رو ممکنه نتونم بدم. برای بخشی از عزیزان که ممکنه منو نشناسن خدمتتون عارض شم که اطلاعاتی رو گذاشتیم، حالا چندان هم برای من خیلی اولویتی ندارد، ولی خب قاعدتا کسی که مهمون جدید ما هست و بنده افتخار آشنایی با ایشون رو نداشتم لازم هست که بداند تا امروز من 3 کتاب چاپی داشتم، نامهای تجاری تنبل زرنگ خونسا و کتاب برند ضد گلوله و اخیراً هم که کتاب برند باز رو تونستیم بیرون بدیم و در خدمت دوستان باشیم. سایت و مجموعه ما هزار مدیر هست که این روزها ایمیل های زیادی رو دریافت کردین ازش اغلب عزیزان. تا کنون بیش از 12,000 نفر تونستیم در خدمتشون باشیم. آموزش های حضوری غیر حضوری، عضو انجمن علمی بازاریابی ایران هستم، عضو انجمن مدیریت ایران هستم و حالا کارشناس تلویزیون برنامه تلویزیونی وقت کار در ایران کالا و تا الان بیش از 110 رویداد و همچنین بزرگترین سمینار آموزش کشور رو افتخار سخنرانی داشتم. مدرس دوره‌های MBA در مؤسسه آموزش عالی ماهان هستم و مجری و مشاور ده‌ها برند کوچک و بزرگ، حالا چه آموزشی چه صنعتی، از ویلپو، فیروز و کار زعفران. خدمتتون عرض شود که بودیم در خدمت عزیزان و امروز هم در خدمت شما هستیم. انشالله که این یک ساعت رو بتونیم تعامل خوبی با هم داشته باشیم و در خدمت شما دوستان باشیم. این هم حالا تعدادی از عکس هایی که وجود داشته، ما یه مقداری هم شل میریم جلو که بقیه عزیزان هم بپیوندن و انشالله بحث رو از دست ندن، چون حیفم میاد که این اتفاق بیفته، ولی در هر صورت حرکت میکنیم و میریم جلو. عزیزان زحمت بکشن، دوستانی که هستن یه تایپ کنن از کدوم شهرها هستن، ما ببینیم که در این بستر آنلاین کجاها هستیم. جهرم، شیراز، به به، بله بله، اصفهان، بله، آقای رضای عزیز، بندر عباس، به، شهاب شاهینی عزیز، یار وفادار ما، مرسی، ممنونم. تهران، خیلی هم عالی، جناب میرزای بابل، آقای باشقره، آقلا، بله، بسیار عالی، لطیف عزیز، تهران، آقای برومند، بوشهر، خیلی هم عالی. متشکرم از اینکه در این 8 شب با ما بودید و تونستیم در خدمت شما باشیم. میخوام با یه داستان شروع کنم براتون. دوستی داشتم که چند سالی از من بزرگتر بود و خانواده‌ای بودن که پدر و عموش صاحب یک هتل بودن. این دوست من در حدود 13-14 سالگی متاسفانه پدرش رو از دست میده و قیومیتش میرسه به عموش، که خب عمو هم خیلی اینها رو دوست داشته، حالا دوتا برادر یک خواهر که بودن، و قرار بوده که کل مال و اموال بالاخره برسه به دوست من و خواهر و برادرش. متاسفانه قبل از 18 سالگی دوست من عمو هم فوت میکند بدون اینکه مال و اموال به نام اینها بشود و یه عمه‌ای که تا الان اصلا معلوم نبوده کجا بوده سر میرسه و بخش اعظمی از این مال و اموال و هتل و املاک میرسه به خانواده عمه و میره در ید عمه و پسر عمه ها و اینها. و این دومین بحرانی بوده که دوست من باش مواجه میشه بعد از فوت پدر. چند سالی به همین منوال جلو میرن با توجه به اینی که بخش اعظم، بله دوست عزیز، فیلم در اختیارتون قرار میگیره، ممکنه کم طولانی تر باشه فیلم، یعنی با فاصله زمانی، با توجه به مانده همون مال و اموال این آدم زندگی خیلی خوبی داشته، یعنی انقدی داشتن که در 18 سالگی خونه شخصی خودش رو داشته، ماشین شخصی خودش رو داشته و در 20 سالگی ازدواج میکنه و در همون دوران، حالا دهه 70، این آدم از دوروبریهاش خیلی به نظر موفق‌تر میومد، در حالی که خودش همچنین احساسی رو نداشت. و این در گذشته زندگی کردن و این در فکر این که من باید الان این هتل رو میداشتم و ندارم، باعث شده بود علی رغم تصوری که سایرین داشتن از لذت و رضایتی که این آدم باید ببره خودش اینها رو نداشت. در حدود 30 سالگی من شنیدم که خب دوچار مشکل خانوادگی شد، تقریبا دیگه با همسرش زندگی نمی کرد و فرزندشون نزد همسرش بود. بعد کم کم درگیر مسائل و مشکلات مالی شد و درگیر وام‌های خیلی زیادی شد و همه چون تصور می‌کردن که این خاندانی هستن که اینها پولدارن، ثروتمندن، خب اعتبار زیادی بهش می‌کردن در بازار. و دو سه سال پیش، دقیقش بگم 4 سال پیش، سال 95 من در سفر خارج از ایران بودم، اخویم پیام داد و گفت اردوان متاسفانه خودکشی کرده و خیلی حال من بد شد، خیلی حال من بد شد و از این فاجعه ناراحت شدم. ببخشید که شما رو هم شاید ناراحت میکنم. و گذشت چند روزی از این اتفاق و ما عزادار و ناراحت و در این اوضاع بودیم. دوست وکیلی داشتیم، دوست مشترک از همداری های قدیم وکیلی بود و یه روز اومد پیش من در دفتر من گفت احسان چرا اردوان خودکشی کرد؟ گفتم که خودت اونو میشناختی. اردوان آدمی بود که معتقد بود جواب همه سوال‌ها رو داره، پاسخ همه چیز را میداند و اصلا راضی نبود و دوست نداشت از کسی مشورت بگیره و اگر مشورت هم میگرفت گوش نمیداد به اون مشورته و این اواخر هم واقعا با کسی صحبت نمیکرد در رابطه با مشکلاتش و در رابطه با مسائلش. گفت این چقدر بدهی داشت؟ گفتم اینقدر میلیارد. گفت خب چقدر مال و اموال داشت؟ گفتم اینقدر میلیارد. بالاخره یه خونه، یه ماشین، یه مغازه. گفت خب این میتونست اینا رو منیج کنه، میتونست اگر به من مراجعه میکرد من میتونستم بهش راهنمایی کنم چطور این حجم بدهی رو با این میزان مال و اموالش بده، چرا این کارو کرد؟ گفتم دلیلش این هست که متاسفانه اردوان دیدگاه بن‌بست رو داشت و اگر یک زوم اوتی میکرد و یکم میومد عقبتر به زندگی نگاه میکرد و مشورت میکرد متوجه میشد این دام هست که من همه راه رو رفتم. حتما ریل هایی وجود دارد، حتما راه هایی وجود دارد که ما میتونیم از اون راه ها استفاده بکنیم. که نمونهش رو مثال زدم، این دوست وکیل میگفت من خیلی راحت میتونستم بهش کمک بکنم از این بحران مالی حداقل خارج بشه. و اصل موضوع متاسفانه خودکشی اردوان هم بحث بحران مالی بود که برای اون به وجود اومد. و گاهی مسئله ما فقط همین یه حرف کوچیکه، من میتونم، من نمیتونم، میشه یا نمیشه، یک حرف است، حرف خوب نیفتاده در اسلاید. و خب بارها هم گفتم طی این چند ایمیل که من حدود 3 سالی هست به طراحی این دوره فکر میکنم، به صورت و بر حسب اتفاق چند شب پیش قسمت نمیدونم اولین قسمت های سریال آقازاده هست داشتم میدیدم، اینجایی که این آقای نیما در اون ویلای شمال با ماشین های فراوان، موتور سواری چهارچرخه لب دریا و این دختر 20 ساله ساده شمالی و در آرزوی موفقیت میاد کنارش و نیما یه جایی داره فیلم انگیزشی میبینه که تو میتوانی و به این دختر خانم میگه که باید فکرت بزرگ باشه، باید بزرگ بیاندیشی، باید بزرگ فکر بکنیم، این آدم های کوچیک رو ولش کن، ما یک راه ند بیشتر نداریم، اونم فقط برنده شدنه. و خب اونایی که دیدن این سریالا میدونن که نیما آقازاده هست که به هر قیمتی قراره برنده بشه و شاید اگزاجریشن داشته باشه و یه مقداری غلو داشته باشه، ولی متاسفانه این هست، این طرز تفکر که بعضیا موفقیت رو اینجوری فهمیدن. نیمایی که پراید هاشبک نمیدونم چه رنگی سوار بوده، حالا بنز و مازراتی و لکسوس و لنکروز اینا کمترین دارایی‌هاش هست و تابلوهای 6 میلیاردی می‌خره. از اون طرف متاسفانه بعد از اردوان من یه مهدی رو از دست دادم، یه مرتضی رو از دست دادم به دلیل مسائل مالی. چند تا آدم خیلی بزرگ رو میشناختم که ورشکسته شدن، طلاق‌هایی رو میدونستم و میدیدم که به وجود میاد. یکی از دوستان من که تقریبا شبیه همین آقای نیما بود به زندان افتاد به خاطر پولشویی. دوستانی رو میشناختم که خیلی ثروتمند بودن ولی رضایت نداشتن در زندگیشون و تعاریف خطرناک از موفقیت، شبیه نیما بحری در سریال آقازاده. و دیدم خیلی ها درگیر این موضوعن، خیلی ها درگیر این موضوعن و دارن بهای سنگینی میپردازن، مثل خودکشی، طلاق، زندان، ورشکستگی. از اون طرف هم یه سری مسائل روزمره وجود داره که فرد میاد به دلیل کسب مدرک حالا دکترا، فوق پست دکترا، هر چیزی، زندگی شخصیش رو از دست میده، برای نوشتن کتاب زندگی شخصیش رو از دست میده، رژیم غذایی میگیره بارها موفق نمیشه، در دوره های مدیریت و کسب و کار MBA و DBA شرکت میکنه، در دوره بحران شرکت میکنه، ولی کسب و کارش همچنان درگیر بحرانه، با دختر یا پسر نوجوانش مشکل داره، همیشه کمبود وقت داره، هر کار میکنه نمیتونه زمانش رو منیج کنه، دوست داره فرزندش مستقل بشه نمیشه، هنوز میخواد یه لیوان آب بخوره، از او کمک میخواد، خودش احساس حسادت شدید داره نسبت به دیگران. حالا بعضی ها اسمشو قبطه میذارن، به نظر من همش حسادته، و نگران تفکر دیگران درباره خودشه، خیلی تأثیر داره، تأثیر میگذاره روش که دیگران چه فکر میکنن، و زندگی زناشوییش خب واقعا کار سختیه، دچار مشکل هست. از اون طرف اینا همه اتفاقات بدی هست که ما در وجهه مقابلش میتونیم لذت ببریم، میتونیم، حالا من اینجا عکس یه ساحلی رو گذاشتم که دارم کتاب میخونم، الزامی نداره حتما یه ساحل دریایی باشه، میتونه که تو خونت باشه، میتونه پارک نزدیک خونت باشه، میتونه جنگل نزدیک خونت باشه، صحرا باشه، کوه باشه، میتونی از زندگی لذت ببری، میتونی کیف کنی، میتونی حال کنی، میتونی از نعمتهای خدادادی لذت ببری. و چرا ما این کار رو نکنیم؟ چرا باید این اتفاقای بد برای ما بیفته؟ و اینا همه دلایلی شد که ما دوره 8 خان موفقیت رو استارت بزنیم، بهش بپردازیم، علارغم این که تخصص کاری من در 5 سال گذشته مبحث برندینگ هست، برندینگ کسب و کار و پرسونال برندینگ، این وظیفه خودم بود زمانی که دوستان در مدرسه کسب و کار سیهامی پیشنهاد رو دادند، ما لبیک گفتیم به این دعوت و گفتم این دغدغه چند ساله من هست، چون اولین بار هم 3 سال پیش ما یه دوره رو همونجا برگزار کردیم و اون قسمت این شد که با همت جناب مهندس متانت و سرکار خانم مهندس متانت و دوستان مدرسه کسب و کار سیهامی دوره 8 خان موفقیت رقم بخوره که امروز در خدمت شما هستیم برای نظرسنجی. آیا دوستان ما 2 ویدیو قبلی رو دیدن؟ اگر دیدن 1، اگر ندیدن 2، ویدیو دام میمون و ویدیو استراتژی کوچکسازی. خب بخش زیادی از دوستان ندیدن، باشه اشکال نداره، من در ویدیو شماره 1 یه موضوع رو تعریف کردم در مورد دام میمون، گفتم که در هندوستان، شاید داستان رو شنیده باشید، معمولا زمانی که میخوان میمون ها رو شکار بکنن، یک ظرفی رو در زمین کار میذارن و یه موزی رو داخلش میذارن و اون میمون که داره اونجا عبور میکنه موزه به چشمک میزنه، میره موز رو بر میداره و دستش رو بیرون نمیتونه بیاره و اینقدر در این حالت میمونه، اگر موز جوان و بی تجربه باشه، تا شکارچی میاد اون رو شکار میکنه و کل جون و زندگیش رو از دست میده و خدمتتون عرض شود که به مشکل میخوره. ویدیو رو میفرستیم براتون، حالا چون دوستانی دیدن، ما قصدمون این بود که مزاحم عزیزان نشیم و یه موقعهایی لازمه که در زندگی شما اون موضوعهای خودتون رو ول بکنید و این اتفاقی بوده که برای خود من افتاده و اونجا تعریف میکنم، حالا در آپارات هست، میتونن دوستان در آپارات بعدن این ویدیوها رو ببینن، ما لینکش رو هم میذاریم که عزیزان استفاده بکنن، وقت سایر دوستان گرفته نشه. خدمتتون عرض شود که اینم که لینک ویدیو در آپارات. اما ما چرا این همه نظرسنجی کردیم؟ حالا عزیزانی که توی 10 روز گذشته در خدمتشون هستیم میدونن که ما چندین ایمیل فرستادیم، یک صفحه ساختیم به عنوان نظرسنجی از 8 خان موفقیت، حدود 90 تا کامنت الان داخلش هست که بیش از 50 نظر دوستان بوده و پاسخهای ما بوده و دلیلش اینه، میخوام این دوره‌ای که قرار هست طراحی بشه به عنوان 8 خان موفقیت متفاوت باشه و رنگ و بوی شخصی سازی شده داشته باشه تا حد امکان و یک دوره تکراری و دوره معمولی نشه، و به همین دلیل خواستم از عزیزان نظرسنجی کنم و امروز هم که در خدمت شما هستیم هدفم این هست که کامل بکنیم نظرات رو. شما میدونم همه اهالی علاقمند یا به کسب و کار هستید یا به موفقیت هستید که میتونید نظرات خوبی بدید برای این کار، و خب عزیزانی که نظر دادن به ما و ما حدود فکر کنم 30 خوردی هم جایزه دادیم به دوستان، نزدیک 40 تا هدایای دانلودی دادیم، بله مرسی جناب رضایی، لینک رو گذاشتن. نظرات دوستان تا الان این بوده: بسیاری از دوره‌های مشابه به نمونه‌های خارجی پرداختن در حالی که ما نمونه‌های داخلی داریم. گفتن از کیس استادی داخلی استفاده بشه در طراحی دوره آنلاین هشت خانه موفقیت. بله، پرداختن هرچه بیشتر به درون آدم‌ها و نه صرفاً به دستاوردهای بیرونی، که الان ما می‌بینیم متأسفانه این چیزی که در بوق و کرنا میشه در اینستاگرام یا در دوره‌هایی که با اسامی مختلفی تبلیغ میشه، بیشتر روی دستاوردهای بیرونی تاکید دارن. انگیزه و خودباوری چیکار کنیم؟ انگیزه داشته باشیم. امروز قراره که یه مقدار آموزش داشته باشیم خانم شیرازی و در مورد دوره صحبت بکنیم، در مورد که شما هم نظر بده چیکار میشه کرد که این دوره رو بهترش کرد. عملکرد در شرایط بحرانی ارز و کرونا، عملی باشد آموزش ها، استعداد اصلی و ارزش ها و رسالت شخصیمون رو پیدا بکنیم، با دیگران بتوانیم ارتباط بگیریم، مسئله عادت ها رو گفتن مطرح بکنید، انتخاب و یافتن راهنما و کوچ مناسب، مربی مناسب برای خودمون، مقابله با اهمال کاری رو بعضی از عزیزان گفتن، مشکل شروع نکردن، خیلی از آدم ها مشکل شروع نکردن دارن، عزیزانی گفته بودن رو این کار کنیم، و بحث دیدن دورنما و چشمانداز کسب و کار. خب خیلی ممنونیم از عزیزانی که با ما مشارکت کردن در صفحه نظرسنجی. و اصلا برای چی ما داریم این کارو میکنیم؟ صدها راه برای رسیدن به موفقیت وجود داره و صدها تعریف برای موفقیت وجود داره. و آیا میشه ما بگیم ما میخوایم تعریف یکسان و تعریف درستی از موفقیت ارائه بدیم یا نه؟ و موضوع اینه که الان موفقیت شبیه داستان فیل مولانا شده. خیلی ها خصوصا در فضای سوشال مدیا موفقیت رو شهرت میبینن، خیلی ها ثروت میبینن، خیلی ها قدرت میبینن، خیلی ها رسیدن به همه اهداف میبینن موفقیت رو، خیلی ها همه چیز تمام بودن، جذاب بودن و رشد بی حد و حصر میبینن. همه ما الان ممکنه بگیم نه همچین چیزی نیست، ولی در درون خودمون لایه‌هایی داریم که اینها رو میبینیم. آدمی میبینیم که مثلا بنز CLS سواره، میگیم خب این آدم موفقیه، ما فقط بعد ثروتش رو در حالی که دیدیم. آدمی که میبینیم چند تا ملک تجاری رو داره، احتمالا میگیم آدم موفقیه، ما رشد بی حد و حصرش رو دیدیم. آدمی که میبینیم 500 کا فالوور داره یا 1,000,000 فالوور داره، میگیم آدم موفقیه، ما شهرتش رو فقط دیدیم. و هممون میدونیم که اگه به منطق بخوایم نگاه کنیم، این نیست واقعا تعریف موفقیت. و بخشی از کار ما در دوره هشت خانه موفقیت اینه که بگیم موفقیت اصیل چه نیست. چون در جامعه ما اگه پیروز بشیم در یک مذاکره ای، میتونیم بگیم موفق شدیم، ولی به چه بهایی این پیروزی داره به دست میاد؟ موفقیت واقعی چیست؟ آیا صرفاً تلاش کردن دنبال پول این موفقیت واقعی است یا خیر؟ این هم یکی از بخش‌های مهمی است که ما در این دوره بهش خواهیم پرداخت. و یکی از سرفصل‌های مهم ما در دوره اینه که واقعاً یه موقع‌های شما خصوصاً در زمانی که دنبال موفقیت هستید، شبیه تصویر سمت چپ دارید رو ریشه‌ها کار می‌کنید، در حالی که ممکنه ظاهر آنچنان پرتمطراقی نداشته باشید. و یکی که یه ریشه کوچولویی داره و بار خیلی زیادی داره، همه جا داره صدای خودش رو تو بوق و کرنا میکنه و خیلی هم فکر میکنن اون موفق تره و خیلی فکر میکنن اون موفق تره. و میخوام بگم واقعا اینطوری نیست، خودتون میدونید. ولی ما قرار است تو دوره هشت خانه موفقیت یک به یک به اینها بپردازیم و اینها رو از درون لمس کنیم و درک کنیم و بدونیم، نه فقط شعاری، عملی این کار رو انجام بدیم. سلام خانم هاشمی عزیز، مرسی. عملی انجام بدیم و بگیم که چطور میتوانیم این کار رو بکنیم. و جالبه براتون بگم، ما دو مسیر حداقل برای رسیدن به نماد بیرونی موفقیت داریم: استراگل، تقلا، چالش، تلاش. ما باید تلاش بکنیم ولی تقلا نکنیم. و بسیاری از انسانهایی که دنبال موفقیت هستن و هر اسمی که حالا روش میذارن، در موقعیت تقلا قرار دارن، موقعیتی که من خودم سالهای سال اونجا بودم و چون زجر کشیدم، درد کشیدم و اگه دستاوردیم به دست آوردم با تقلا بوده، الان میخوام به آدمها بگم حواستون باش، موفقیت واقعی تلاش لازم داره ولی الزاماً تقلا لازم نداره. و باید تفاوت بین تلاش و تقلا رو ما متوجه بشیم و اون رو درک بکنیم. و میخوام دوستان تعریفتون از موفقیت و شکست در یک کلمه، موفقیت، تعریفتون از موفقیت چی؟ اگر یک کلمه بخواید بگید، شکست رو میذاریم بعدش. تایپ کنن عزیزان. خوشحالی، رضایت درونی، آرامش، رسیدن به تمام خواسته هام، رسیدن، بله، هدف. نوشتن هدف، من فکر کردم نوشتن داف، گفتم عجب کاری شد. خب رضایتمندی. حالا تعریف شما از شکست چیست؟ شکست چیست به نظر شما؟ انکار حقیقت، نرسیدن به هدف، نگرانی و ناراحتی، ناهمواری در مسیر موفقیت. دوستان تمام کامنتاتون رو ما ذخیره میکنیم و استفاده میکنیم ازش. مرسی. عدم امنیت، محقق نشدن رویاها. سلام. نرسیدن به آرامش، بازخورد. مرسی، مرسی، متشکرم. درآمدت از باجناقت بیشتر باشه. سپاسگزارم از لطفتون. مرسی، ممنون. یه تعریفی از موفقیت این هست: وقتی چالشی پیش روی من قرار میگیرد و پاسخ ما معادل آن چالش است، اغلب به اون موفقیت میگیم. یعنی هدفتون خریدن ماشین هست و میتونین ماشین رو بخرین، حالا به هر نحوی، میگید موفق شدم. و یه موقع وارد یه چالشی میشین و دفعه قبلی رفتی وام گرفتی از بانک ملت، بهت داده 100 میلیون تومان، رفتی چه میدونم یه 207 خریدی، ولی الان اون 100 میلیون رو بگیری دیگه نمیتونی پرایدم بخری. پس اینجا میتونی بگی شکست خوردم، روش قبلی برای اون کارایی نداره. و یه موقع های تعریف موفقیت و شکست به همین صورت هست. آقای برومن میگن دقیقاً حال من. بله، این هم از جمله اتفاقاتی هست که این روزها میفته، خصوصا با تغییر قیمت ها. فیلم وبینار میاد براتون دوست عزیز، در پنلتون خواهد اومد. و باید بگیم ما یک بعد موفقیت بیرونی داریم و بعد موفقیت درونی داریم. خدمتتون عرض شود که اینترنال و اکسترنال هست، اینو باید جدا بکنیم و خواهیم گفت که حالا چه تفاوتهایی دارن. و سلبریتی ها یا کسانی مثل سلبریتی ها نماد موفقیت بیرونی هم داغ هستن، هیت هستن، هات هستن. اون رو هم خواهیم، بله آقای بختیار، مرسی. البته موفقیت درونی هم دارن خیلی هایی که از ابزارهای استفاده نمی کنن و موفقیت بیرونیشون رو متاسفانه دچار مشکل میگم، بهش خواهیم پرداخت. مرسی از نظرتون. هدف ما این هست در دوره 8 خانه موفقیت که طراحی کردیم و حالا انشالله آماده خواهد شد، موفقیت هم بیرونی باشه و هم درونی. چون یه موقع تو از درون خوشحالی ولی اطرافیانت ناراحتن، زن و بچت ناراحتن، شرکات ناراحتن، اونها هم دوست دارن لذت ببرن از بودن در کنار شما. و موفقیت واقعی باید هم بیرونی باشد و هم درونی. و ما قرار نیست بریم یه جای اعتکاف بشینیم بگیم که خب ما الان موفق شدیم، نه. و از اون طرف هم قرار نیست تو بوق و کرنا بکنیم و بگیم که ما موفق شدیم. حتما هر دوی این ابعاد رو باید موفقیت برای ما داشته باشه. یه داستانی رو براتون تعریف میکنم در مورد شخص خودم که داستان من از کجا شد. آقای یزدان چشم، ما تا یه حدودی صحبت خواهیم کرد امروز و امروز قرار هست که از شما هم یکم نظرسنجی بکنیم در مورد موفقیت. در یک ساعت قاعدتا نمیشه راه‌های موفقیت رو همش رو گفت، قرار هست که یه مقداری با هم بحث و تعامل داشته باشیم، راه‌هایی رو هم خواهیم گفت. سالها پیش از این و زمانی که 18 ساله بودم و همزمان با قبولی در دانشگاه در مغازه پدری مشغول به کار شدم. الان 41 سالمه، حالا محض این که دوستان بدونم. آن روزا تقریبا هیچ از فروشندگی نمیدانستم و بدتر از این که اصلا نمیدانستم که کسب و کار هم برای خودش عالمی دارد. چند سالی به همین منوال گذشت و ما با درآمد نچندان زیادی که از آن مغازه داشتیم گذران عمر میکردیم. اگر بخواهم فقط یک مثال از آن روزها برای شما بزنم، آن این بود که اگر قرار می بود حتی یک دست لباس هم بخرم، اغلب پول نقد نداشتم و باید از فروشنده آشنا لباس را قسطی می خریدم. اون مسیر ادامه داشت تا اینکه درسم در دانشگاه تمام شد، راهی خدمت سربازی شدم و در اواخر خدمت با همسرم که اون موقع نامزد شده بودیم قرار ازدواج گذاشتیم. حالا من چه باید میکردم؟ درآمدی نداشتم که بتونم خرج یک زندگی جدید رو بدم. نمیدونم چگونه بود که در آن دوران این شجاعت را پیدا کردم تا تصمیم به ازدواج بگیرم، هرچند که آن روزها همسرم به من بسیار دلگرمی میداد مبدی بر اینکه حاضرم با تو در یک چادر زندگی کنم و امروز دیگه اونطوری البته فکر نمیکنه. خلاصه اینکه در 22 سالگی دوباره به صورت جدی سکان مغازه پدری رو در دست گرفتم، نه به خاطر علاقه به فروشندگی بلکه به دلیل اجبار. البته در همان روزها گوشه چشمی به شغل کارمندی هم داشتم و چند جایی برای استخدام در ادارات هم اقدام کردم. در همان دوران به صورت کاملا اتفاقی یک عادت دوران کودکی به کمکم آمد و آن کتاب خواندن بود. پدرم همیشه برای من مجله معروف آن دوران، یعنی کیهان بچه‌ها را می‌خرید و البته به نظرم آن زمان کیهان خیلی سیاسی نبود، یا من در کودکی چیز زیادی از سیاست نمی‌فهمیدم. به هر صورت در 22 سالگی در یکی از روزها در مطب دکتری نشسته بودم که با مجله تاریخ گذشته‌ای برخورد کردم. مجله را باز کردم و به تیتر جذابی رسیدم شبیه به این: موفقیت حق شماست، شما هم می‌توانید موفق و ثروتمند شوید. عنوان مقاله توجه هم را جلب کرد و شاخک هایم به کار افتادند. موفقیت، پول، ثروت برایم در آن روزگار بسیار دست نیافتنی و آرزوگونه بودند و اینجا نوشته بود که شما هم می توانید موفق شوید. حدود 18 سال پیش از این هست این داستان. حدودا 5 سال از آن زمان گذشت و من دیگر آن جوان خام بی تجربه و کم پول نبودم. اون مسیر موفقیت رو پیگیری کردم. اکنون مغازه کوچک 48 متری پدری به یک فروشگاه 500 متری سه طبقه بدل شده بود. ماشینی مدل بالا داشتم، خانه آبرومندانه. کمی بعد یک ویلا در ساحل شمال، مسافرت‌های پی در پی ایرانی و خارجی، همه را از آموزش، یعنی آموختم روش‌های کسب و کار، موفقیت و هدف‌گذاری رو. و امروز دارم میگم که کمی هم و شاید بیشتر از کمی هم چاشنی شانس به دست آوردم. اما در این حال آرامش و آسایش ذهن و روح نداشتم. چرا؟ چون اولا در طول اون زمان بخش زیادی از این دستاوردها رو از طریق وامهای بزرگ به دست آورده بودم و ثانیاً به هرچه داشتم راضی نبودم. به دنبال ماشین مدل بالاتر، خانه بزرگتر، فروشگاه بیشتر، ویلای شیکتر و از این دستکارها بودم تا رسیدم به حدود 5 سال پیش از این زمانی که در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گرفتم. طی سالهایی که مشغول کسب دستاوردهای فیزیکی بی حد و حصر بودم، اسیر توهمات هدف گذاری و قانونهای جاذبه آور، حالا شاید من قانون جذب رو درست نفهمیده بودم، و تصورم این بود که به یک روین تن بدل شدم که توانایی انجام هر کاری را دارد. اگه دوستان دیگه هم صداشون قطع و وصل میشه بزنن، اگه صدا خوبه بزنید یک، اگه قطع و وصل میشه پس آقای بختیاری صدای شما ایراد داره، ببخشید. بسیاری از هدف گذاری ها در آن روزگار به واقعیت نپیوستند و حجم بدهی های بانکی هر روز بیشتر و بیشتر میشد، تا اینکه دوباره در حدود 5-6 سال پیش در یک سمینار آموزشی شرکت کردم و متوجه شدم الگوهای من الگوهای غلطی بودند، درست شبیه همین نیما بحری در فیلم آقازاده. البته که اصلا کارای اونو نمی کردم، ولی خدمتتون عرض شود که الگوهای درستی نداشتم در اون روزگار. از آن روز به بعد سبک جدیدی رو از آموزش رو درک کردم. روی سافت اسکیلز، مهارت‌های نرم خودم کار کردم و شروع کردم به فراگیری و به کار بستن اقدامات ریشه‌ای روی خودم و کسب و کارم. صدها کتاب رو مطالعه کردم، واقعا صدها کتاب. ده ها فیلم مرتبط با کسب و کار دیدم. در چندین دوره کوتاه مدت و بلند مدت، کورس‌های کوتاه و بلند خارجی و داخلی شرکت کردم و ایرادهای مسیرم رو سعی کردم یک به یک پیدا بکنم. و مهمتر از همه در اون روزگار فتیله بلند پروازی های بیش از حد، دقت کنید بیش از حد، نه بلند پروازی صرفا، پایین آوردم و واقع بین و منطقی شدم. خب با همون داستان دام میمون رو درش گرفتار نشو که حتما ویدیوشو ببینید، و استراتژی کوچکسازی یا DSS داون سایزینگ استراتژی شرکت جنرال الکتریک رو مد نظرم خودم قرار دادم. متوجه شدم که آقا من میتونم یکی دو تا از این ملکا رو بفروشم که خیلی سخت بود برام، انگار واقعا عضوی از بدنم رو داشتم از دست میدادم، و کوچکسازی کردم کسب و کارم رو. به این صورت تونستم تا 2 سال بدهی‌های خطرناک و عقب افتاده رو پاک کنم و سری آسوده بر بالین بگذارم. از همون دوران کسب و کار آموزشی 1000 مدیر رو پاگذاری کردم 94، و همزمان روی کسب و کار تجاری هم برندسازی رو آغاز کردم. فهمیدم بخش زیادی از مشکل این بوده که من توهم موفقیت زده بودم، و خیلی از موفقیت‌های ظاهری اکسترنال ساکسس من اینا حباب بودن، یا اتفاقات شانسی، نوسانات دلار و یه جای ملک گرون شده بود. فکر میکردم من موفقم و موفق واقعی نبودم. ضمن اینکه قرار نیست شما تا ابد به رشد نمایی سالی 100% خود ادامه بدید. آره یکی دو سه سال 4 سال 100% هم ممکنه رشد کنی، ولی این اتفاق همیشه نخواهد افتاد. به هر صورت یه حالا این فایلو قبل‌تر آماده کردم، 4-5 سال گذشته به صورت تخصصی وارد حوزه برندینگ شدم و هر آنچه می آموختم را در 1000 مدیر و مجموعه تجاری خودم به کار بستم. و در 4 سال گذشته که تجربه خطرناک رشد بی حد و حصر، شکست و ادراک جدید از موفقیت واقعی را به دست آوردم، سعی کردم مثل یک انسان خوشحال و خوشبخت زندگی بکنم. حالا اعتراض منفی مجموعه رو مثبت کردیم، 1000 مدیر که یه نفره بوده امروز چندین نفر درش مشغول هستن، و 10ها پروژه رو ما در خدمت دوستان بودیم و هستیم. و انیشتن جمله معروفی داره، میگه در هنگام مواجه شدن با مشکلات بزرگ قادر نیستیم با همان سطح اندیشه‌ای که آن مسائل و مشکلات رو به وجود آوردیم همونا رو حل بکنیم، و ما باید بیاموزیم اگر قرار هست از بحرانی خارج بشیم، از شرایطی خارج بشیم، به هدفی برسیم. یکی از روشاش و مهمترین روشش این هست که بیاموزیم. و میخوام بگم الان خیلی از ماها، و با خیلی از دوستانی که صحبت میکنم، چه افرادی که مثل خودم مدرس و سخنران هستن، چه افرادی که مثل خودم در تجارت هستن، چه افرادی که در جای جای مختلف ایران باهاشون صحبت کردم، کارمند هستن، مدیر بیمه هست، کارخونه دار هست، میدونید چرا اینطوری شدیم؟ چرا مثل کوله بریم؟ به خاطر اینکه فکر میکنیم ما باید رشد بکنیم، و رشد با مفاهیمی که آدمها دارن به ما میگن، باید پولدارتر بشیم، باید ماشینمون مدل بالاتر بشه، باید خونمون بزرگتر بشه، باید ویلا داشته باشیم، باید سالی دوبار بریم سفر. نه، اصلا هم چیزی نیست، اصلا همچین چیزی نیست. و ما نیازی نداریم به اون رشد بی حد و هست که میتونه ما رو نابود بکنه. و اینها شاید واقعا مهمترین دلایل ساخت و طراحی این دوره بود. و چون سعی کردم، من تجربه زیسته خودم رو قرار بدم و نه صرفا حرفای دیگران رو بلغور بکنم، برام خیلی مهم بود که بخوام این دوره رو طراحی بکنم، دوره 8 خانه موفقیت رو. و چند تا روش رو الان میخواییم به دوستان آموزش بدیم، چون مطمئنن عزیزانی که امروز اومدن میخوان با ما تعامل بکنن، دوست دارن چیزی هم بیاموزن، و این وظیفه ماست که حتما این کار رو انجام بدیم. اون دوستی که پرسیدن خب حالا چیکار کنیم، حالا اینایی که میگی درست، من در پاسخ به شما هم این رو میگم. این یکی از روش هایی هست که به من کمک کرد از بحران خارج بشم، و خواهش میکنم که دوستان هم الان همزمان با من این کار رو انجام بدن. روش جادویی نیست، اسمش چراغ جادو هست. 2 دقیقه به یک مسئله یا مشکل که مدت مدیدی است با اون درگیرید فکر بکنید، و خواهش میکنم اگه قرار است نتیجه بگیریم این کار رو انجام بدیم، و برای خودتون روی کاغذ بنویسید مسئله یا مشکلتون رو، یکم روش فکر بکنید. میخوام بگم اگر کسی دوست داشت میتونه یک مشکلش رو اینجا هم مطرح بکنه، ولی نگرانم که یکم شلوغ باشه صفحه. حالا فکر بکنید روش، مشکل رو 2 دقیقه تایم میدیم، فکر کنید چه مشکلی است که مدت زیادش با اون درگیر هستید. سعی میکنم خودم هم برای خودم الان یه مشکلی بنویسم. Thank you. من برای که دوستان گیج نشن صحبت نمی کنم یک دقیقه. مرسی، حالا شما تایپ می کنید برای خودتون داشته باشید، منم می بینم. مرسی. مشکل آزاردهنده باشه و هنوز براش راه حلی پیدا نکردید، که فکر میکنم این گام رو هم رفتیم با هم. حالا مشکلاتی که دوستان گفتن آزاردهنده است، بیماری جسمی، ضرر در بورس، شرایط کنونی، بحران، بار پشت گمرک، آقای معیدی و خواهش میکنم این دوتا امتیاز رو به خودتون بدید. سوال اول، میدونم که میتونم حلش بکنم، از 1 تا 10 بهش نمره بدید. منم الان خودم دارم نمره میدم. 2، تصویر روشنی از موضوع مشکل دارم، از کلیت مشکل دارم، از ماهیت مشکل دارم، اونم از 1 تا 10 بهش نمره بدید. مثلا نمره من برای سوال 1 الان 7، برای سوال 2 5. حالا مشکلی که دارم و نمیتونم الان اینجا بیان بکنم. نه، راه حل رو نمیدونید. میدونید که میتونید بالاخره حلش بکنید، راه حل رو نمیدونید. راه حل اگه میدونستید که خب الان انجام میدید. سال دوم اصلا میفهمید یعنی مشکل چیه، کل داستان رو متوجه میشید، کلیت مشکل رو میدونید چیه. یه موقعهایی از شما تو زندگی زناشوییتون مشکل دارید ولی کل موضوع رو نمیفهمید، میگید من که دارم تمام تلاشمو میکنم چرا پس مشکل دارم، یا دارم کار میکنم چرا مثلا نمیتونم اجاره خونه رو بدم، چرا نمیتونم ماشینی که میخوام بخرم. نمیدونم به اعتماد به نفس چقدر ربط داره یا نه. مرسی. خب ببینید، حالا این گام خیلی مهمه، باید به یک راه حل احتمالی برای موضوع فکر بکنیم، هر چیزی میتونه باشه، هر چیزی. فکر کنیم همین الان یک راه حل معجزه‌گونه و غیر منتظره برای اون پیدا شده، یا این جنی قول چراغ جادو میاد و مشکل ما رو برطرف میکنه. مثلا دوستی که میگن دارم در بورس ضرر میدم، مثلا حالا فکر کنن که رئیس جمهور آمریکا ترامپ نشه یا بشه، این مشکل شما حل بشه. مثلا رئیس جمهور ایران مثلا سکته بکند یا نکند، هر چیزی ها، هر چیزی. اصلا دنبال منطق در این پاسخ نباشید. یک راه حل معجزه گونه، ولی نه راه حلی که مثلا جادویی باشه، آقا من پر در بیارم، نه. یه اتفاقی که میتونه بیفته و شما از این مشکل نجات پیدا بکنید. دوستی که میگن من مثلا بیماری جسمی دارم، یه دارویی کشف بشه و این دست شما برسه، یه دوستتون از انگلیس براتون بفرسته تا 1 ماه بعد مشکل رو حل بکنه. دوستی که میگن مشکل بازاریابی دارم، مثلا یه شرکتی بیاد به شما زنگ بزنه بگه فردا بیا تو شرکت مثلا چه میدونم دیجی کالا، بگه بیاد یکی از مدیران منشو، هر چیزی مثال عرض میکنم، ولی راه حل معجزه گونه باشه و بتونه مشکلتو از همین فردا پس فردا حلش بکنه. فکر کنید، یکم شاید عجیب باشه، من حالا منم میمیسم. کسی نمیخواد بنویسه، برای خودتون بنویسید. اونایی که عزیزانی که دوست دارن اینجا می‌نویسن، ما می‌خوایم که این روش رو با هم چک بکنیم. هر چیزی میتونه باشه، اهمال کاری در تولید محتوا. چرا؟ ببینید خودتون میدونید دیگه، مثلا یه آدمی میاد که خدای تولید محتوا است، میگه آقا بیا من یه هفته رایگان به تو یاد میدم محتوا نویسی رو، یا بهت برنامه میدم که تو اهمال کار نباشی. هر چیزی میتونه باشه، هر چیزی، هر راه حل. اصلا دنبال منطق نباشید، گفتم فقط جادویی نباشه ها، جادویی نباشه، شدنی باشه، ولی الان در دسترستون نیست. چه میدونم مثلا یه ملکی داری الان 500 میلیون میارزه، بدهی تو 1 میلیارده، میگی ملکم مثلا یه آدمی بیاد ملکمو 1 میلیارد بخره، اتوبان رد شه از جلوی ملکم مثلا 2 میلیارد بخره، هر چیزی. خب حالا این وقتی که فکر میکنیم این قول چراغ جادو میاد، رئیس جمهور آمریکا رو، ایران نه، آمریکا رو مثلا سکته میده، آقای ترامپ امشب فوت میکنه، بعد کسی به ما دست میده بابت مرگ اون آدم، نمیگم اینکه مشکل ما حل میشه، چی میشه اگر اینطوری بشه؟ اگر ملکم بیفته برای اتوبان، یه آدمی بیاد که ملک 700 تومانی و 2 میلیارد بخره، چی میشه؟ چقدر خوب میشه؟ خیلی هم پس دور از ذهن نیست، باید به این برسید، با اون راه حل معجزه گونه رو بتونید پیدا کنید تا به این برسید. الان من برای خودم یه راه حلی نوشتم و اگر اون اتفاق بیفته واقعا به همین حس میرسم، خیلی باحال میشه، خیلی خوبه و میگیم که همچین هم دور از ذهن نیست. کسی الان این حس رو گرفت، این که اگر اون اتفاق بیفته حالش چطور میشه، اون اتفاق جادویی بیفته؟ مرسی. حالا اینجا باید برید سراغ منطق. ببینید پس ما اینجا به یه جوابی میرسیم، عالی عالی آقای برومن، که شدنی هست، میشه حداقل در تصور ما میشه که این اتفاق بیفته. حالا باید چه فکر بکنیم؟ فکر بکنیم که خب من مثلا مثال خودمو میزنم، آقا من یک رقمی بدهکاری داشتم و هیچ راهی پیدا نمی‌کردم که اون بدهی رو بدم و هرچی تکنیکای فروش رو به کار می‌بردم، هرچی سود رو می‌خواستم بالا ببرم، نمایندگی هر شرکتی رو می‌گرفتم، باز نمی‌رسید به اون بدهیه و من مثلا 2 میلیارد تومان پول لازم داشتم در اون زمان و گفتم چه کار میتونم بکنم که این 2 میلیارد رو به دست بیارم. بعد نگاه کردم دیدم چه چیزی میتونم تبدیل بکنم به 2 میلیارد، چه چیزی رو، حتی خونم و حتی ماشینم و حتی مغازم و حتی فروشگاهم و حتی ویلام و هر چیزی رو، و اینها رو نوشتم یکی به یک. اصلا قرار نیست بفروشی یا نفروشی ها. میخوای بگی که اگه قرار باشه به اون حس برسی، به اون حس رضایت برسی، به اون حس لذت برسی، چه کاری میشه کرد که اون حس رو بهش برسی؟ الان دوستی میگه من اهمال کاری در تولید محتوا دارم، راه حلش چی بوده؟ مثلا عادل طالبی چه میدونم بهش زنگ بزنه بگه که آقا بیا من یه هفته دوره خصوصی تولید محتوا برات میذارم. حالا من نمیدونم، اگر عادل محمد رضا رضایی دوست خوبم این کارو براش مثلا انجام بده. حالا فکر کن تو چطور میتونی با محمد رضا رضایی، با عادل طالبی ارتباط بگیری که این کارو برات انجام بده؟ اینجا در این گام ما میخوایم واقعی کنیم کارمون، گام رو واقعی کنیم، این کارو من کردم جواب داده، ریزش میکنیم، قدم به قدمش میکنیم. درسته یه شبه نمیشه، ولی چون در ذهنمون باور کردیم که میتونیم مشکل رو حل بکنیم، میتونیم بهش فکر بکنیم که چطور این کار رو انجام بدیم. و حالا به این دوتا سوال جواب بدید. من البته توقع ندارم واقعا در این 4-5 دقیقه همه درست انجام داده باشن، ولی حالا اون تعداد عزیزانی که انجام دادن و اونهایی که بعد از این کلاس هم دوباره فیلم دستشون میاد به انجام میدن، و حالا فکر بکنید که این راه حل رو اگر تونستم پیدا بکنم و انجام بدم، اکنون اطمینان دارم که میتوانم حلش بکنم. از 1 تا 10 بهش چه نمره‌ای میتونیم بدیم؟ و تصویر روشنتری از کلیت مشکل پیدا کردم. چون ما یه موقعی به مشکل فکر میکنیم، در همین بستر ای سمینار براتون ارسال میشه، ما سعی کردیم قرار هست دوستان ضبط بکنن این رو، نمیدونم آقای دوسیده اگر هستن با ما ضبط میکنید وبینار رو در حال حاضر که ما بتونیم فردا پس فردا بفرستیم برای عزیزان در ایمیلشون یا نه. و تصویر روشنتری دارم الان باید بهش چی بدیم. قاعدش اینه نمره هاتون بالاتر اومده باشه، قاعدش اینه. و چون ما یه چیزی رو ذهنن بهش فکر میکنیم، بعد میایم منطقا راهای رسیدن به اون رو بهش میپردازیم و این نزدیک میکنه ما رو برای اینکه بتونیم مشکل رو حل بکنیم و به راههایی برسیم. وقتی فکر بکنیم نشدنیست، من که نمیتونم به این دست پیدا بکنم، ذهنم راه خلاقیت رو میبنده، ولی وقتی فکر بکنیم شدنیست، حسش رو گرفتیم، لذتش رو گرفتیم، میتونه ما رو نزدیک بکنه. حالا در اسلایدهای بعدی یه مقداری بیشتر این رو توضیح خواهیم داد. من به وقت هم نگاه کنم، 8:45 دقیقه ما گفتیم تا 9، حالا سعی می‌کنیم تا 9 رو کار رو جمع بکنیم. یه سوال ازتون می‌پرسم، ما برای چی دریل می‌خریم؟ در ادامه همین مبحث است به نظر شما. خواسته ما از خریدن دریل چیست؟ آقای بختیاری قیمتش بالاتر میره بفرست. خواسته ما این هست که در دیوار یا در چوب یا در فلز یه سوراخ ایجاد بکنیم، یه کاری رو انجام بدیم. ما نمیریم دریلو به خاطر خود دریل بخریم، ما میخریم دریلو، حالا هر ابزاری رو، دوستان میگن آسان شدن کار، میتونه هر ابزاری باشه که دیوار رو سوراخ میکنه یا چوب رو سوراخ میکنه، برای اینکه ما به اون برسیم. خواسته اصلی خودمون رو باید پیدا بکنیم و این خیلی مهمه که ما در یک دوره موفقیتی که شرکت میکنیم یا امروز که در اینجا هستیم بتونیم خواسته اصلیمون رو پیدا بکنیم، و تا خواسته اصلیمون رو پیدا نکنیم احتمالاً نمیتونیم به اون موفقیتی که شایسته و بایسته هستیم برسیم. و وقتی که این کارو بکنیم میتونیم انگیزه بگیریم و شفاف بکنیم هدفهامونو. یه جدولی وجود داره، من خواهشم از دوستان اینه که اگر دوست دارن الان جدول رو اسکرین شات بکنن، حالا که بتونن بعد از این کلاس هم بهش بپردازن تا زمانی که فیلم و اینها بیاد دستتون. خدمتتون عرض شود که چون مهمه این جدول، حالا یکی دو تا اسلاید همین جدول داره. الان ما باید ببینیم که خواستمون چیست. حالا میتونه سلامتی جسمانی باشه، میتونه خریدن یک تویوتا کمری باشه، میتونه رفتن به مسافرت خارجی باشه، میتونه مهاجرت باشه، و اون خواستمون رو باید بذاریم توی یکی از اینها. خواسته ما میاد توی یکی از این سه تا جدول قرار میگیره. یه موقع از یه دستاوردیه که به دست خواهد آمد، مثل یک خریدن یک تویوتا کمری مدل 2008. یه موقع یه عملیه که انجام میدیم، آقا من میخوام برم به مسافرت اروپا. یه موقع هست میگیم که میخوام تبدیل به یه کسی بشوم، میگم میخوام دکترای کسب و کار بگیرم. باید ببینید خواستتون چیست. شما خواسته رو که مشخص کردید توی یکی از اینها می‌نویسید. اگر تویوتا کمری بود اینجا می‌نویسی، اگر سفر به اروپا بود اینجا می‌نویسی، و اگر تبدیل شدن به گرفتن دکترای کسب و کار بود اینجا می‌نویسی. حالا کار شما چیست؟ این دوتا فولدر دیگر رو پر بکنید. خب تو دوست داری تویوتا کمری داشته باشی، حالا اینو باید جواب بدی. با تویوتا کمری چه کاری می‌تونی انجام بدی که الان نمی‌تونی انجام بدی؟ باید اینو جواب بدیم. و وقتی که تویوتا کمری 2008 اوتوماتیک مثلا مشکی داری، چگونه انسانی میشوی؟ چطور آدمی میشوی؟ چه فرقی میکنه؟ چگونه پدری میشوی؟ چگونه شوهری میشوی؟ و این رو جواب بدیم. اونی که میگه من دکترای کسب و کار میخوام بگیرم، الان چه کاری رو میتونی انجام بدی که الان نمیتونی انجام بدی؟ ممکنه میگه برم MBA درس بدم مثلا. چه دستاوردی خواهی داشت؟ ممکنه بگه پول بیشتری میخوام به دست بیارم. و وقتی اینها رو درست جواب بدی میرسیم به جدول بعدی که کیس استادی هست. خب من این رو دو سه سال پیش یه راننده وانتی که یه جایی کار میکرد گفت آقا من خیلی مشکل دارم. اون مسئول اونجا دوست دارم گفت یکی دو تا سوال از این بکن یا راهنماییش کن ببین چی میخواد. گفتم چی میخوای؟ گفت وانت دو کابین میخوام بخرم. یه وانت تک کابین، نمیدونم مزدا بود چیز بود، پیکان وانت. گفتم وانت دو کابین بخری چه کاری میتونی انجام بدی که الان نمیتونی انجام بدی؟ گفت که با خانوادم برم مسافرت. گفتم خب، نوشتم براش. گفتم زمانی که وانت دو کابین میخری با خانوادت میری مسافرت، چطور انسانی میشی؟ چطور پدری میشی؟ گفت پدر و شوهر بهتری میشم. گفتم خب حالا چقدر حاضری براش تلاش کنی؟ گفت خیلی. تا قبل از اون چی میگفت؟ گفت فقط میخوام وانت دو کابین بخرم. شما فکر کنید قدرت وانت دو کابین میخرم کجاست تا اینکه پدر و شوهر بهتری بشوم کجاست؟ این معجزه میکنه برای شما. خودم رو مثال میزنم، 5 سال پیش من میگفتم که میخوام بدهکار نباشم، خسته شدم از بدهکاری، همش درگیر وام، درگیر بانک، درگیر گرفتن فاکتور برای تمدید وام. یک روز آسایش نداشتم، مسافرت خارجی میرفتم ولی باز آسایش نداشتم. ولی دوستی گفتن رئالیتی تراپی، نمیدونم حالا اگر این هستم درسته. گفتم خب چه کاری میتونم انجام بدم که الانی که بدهکارم نمیتونم انجام بدم؟ پاسخ چه بود؟ وقت بیشتری رو با خانواده و دوستانم بگذرونم. آقا میخواستم برن تفریح، یه روز پنجشنبه من نمیتونستم برم، درگیر بودم، باید میرفتم سر کار. میخواستم شب فیلم ببینم، نمیتونستم، صبح زود باید میرفتم بانک، قرار تمدید وام داشتم. میخواستم به طبیعت برم، نمیتونستم. میخواستم کتاب بخونم، نمیتونستم، چون درگیر بودم، فکرم متمرکز نبود. خب حالا اگه بدهکار نباشم چگونه انسانی میشوم؟ چطور آدمی میشوم؟ پدر بهتری میشوم، برای دو تا بچه‌م میتونم وقت بیشتری بذارم، میتونم باهاشون بازی کنم، میتونم ببرمشون پارک، برای همسرم شوهر بهتری میشم، بعد انسان قابل احترام تری میشم. آدمی که بدهکاره باید بره هر جایی سرشو خم کنه، آقا تو رو خدا بیا ضامن ما شو، این وام رو بگیریم، یا پیش رئیس بانک آقا تو کمیسیون برو چک و چونه بزن وام به ما بدن. وقتی اینا رو نوشتم گفتم آقا حالا حاضری چقدر براش زمان و انرژی بذاری؟ جواب خیلی، تا زمانی که بگم فقط میخوام بدهکار نباشم. ولی وقتی به این دوتا فیلد رسیدم گفتم خیلی. گفتم حالا فکر کن اون چراغ جادو رو داری که چطور میشه بدهکار نباشی، چقدر باید داشته باشی تا بدهکار نباشی؟ گفتم مثلا 5 تومن. چطور میشه این اتفاق بیفته؟ یهو به ذهنم رسید آقا تو خب ملک تو بفروش، یه ملکی رو بفروش. و اومدم پلن گذاشتم، بررسی کردم، دیدم کدوم ملک سوددهی کمتری داره، کدوم درآمدزایی نداره، کدوم رشد کمتری داره. سود املاک رو محاسبه کردم، مشخص کردم کدومو میخوام بفروشم، خالی کردم اون ملک رو، تلاش کردم برای فروشش. آدمهایی که پول خریدن اونو داشتم رفتم خودم اپلای کردم، به 10 نفر پیام دادم، گفتم آقا این ملک با این مشخصات رو دارم. و 1 سال طول کشید ها و تونستم اونو بفروشم. اون موقع رسیدم به این حسه، گفتم حس خیلی خوبی دارم از اینکه فکر میکنم بدهکار نیستم. و این یک تکنیک و یه استراتژی هست. برای اینکه همین امشب شما بعد از این کارگاه این رو هم اسکرین شات کنید، معجزه میکنه، بتونید لمس کنید و درک بکنید. نمیگم امشب موفق میشید، برای من 1 سال طول کشیده از طراحی این جدول تا رسیدم به اون حسه، ولی بهتون کمک میکنه انجام دادن این کار. و حالا حتما لازمه که این تمرینات رو انجام بدید دوباره سر فرصت و بتونید از این تمرینات استفاده بکنید و بهره ببرید، همونطور که من بردم و استفاده کردم. حالا شاید بعضی دوستان تصویر رو دیده باشن، این تصویر چیست بگید؟ اسلاید قبلی رو دوست عزیز دیگه من یه بار دیگه میذارم، حالا شما یه عکس رو سریع بگیرید دیگه، بگیرید ما وقت دوستانم نگیرید. ما روم رو تا 9:30 باز گذاشتیم، تصور این بود تا 9 تموم میشه ولی ادامه داشت. خب تصویر یک پیرزن که لبخند میزند، پیرزن که لب پیرزن، این تصویر چیست؟ دریا و ماهی، زن جوان، زن جوان. خب این یه تستی هست که حدود 40 سال پیش انجام شده، یه پروفسور این رو طراحی کرده، بعدن هم آقای کاوی در کتابشون رو استفاده کرده. و میان دو دسته میکنن عکس ها رو، به 2 سری نشون میدن و بعضیا میگن پیرزن هست، بعضیا میگن یه خانم جوان هست، و وقتی کنار هم میذارن میبینن که همه اینها یک تصویر هست و این ناشی از تفاوت ادراک ماست. و ما از این بعد نگاه میکنیم میبینیم 4 تا هستن، از اون بعد نگاه میکنیم میبینیم 3 تا هستن. یکی واسطه یه طرفی میگه این 9، اون یکی واسطه اون طرف میگه این 6. و این الان به نظر شما تصویر چیست بگید؟ برج میلاد، خانه و کلید، آفرین، ساختمان، کلید. بله، لوگو یک برندی هست که املاک رو انجام میده. از دور ما شاید کلید رو میبینیم، کلید حسن. بله، و توضیحاتی درباره محتوای دوره 8 خانه موفقیت میخوایم به شما بدیم به صورت فشرده و در انتهای اون از شما کمک بخوایم. ما در خان اول دوره‌ای که قرار هست طراحی بکنیم، بخش اعظمش طراحی شده و از شما عزیزان کمک خواستیم و امروز جلسه نظرسنجی بوده، میگیم که چگونه ادراکمون رو نسبت به زندگی بهبود ببخشیم، به تعریف شفافتری از موفقیت برسیم و بهتر بتونیم تو هزار توی زندگی موفقیت رو پیدا بکنیم. یه نموداری هست که حتما ما در دوره پیش بینی کنیم، طراحی کنیم در اسنس و جوهره نمودار. ما اینو برای برندها انجام میدیم. ما که هستیم بنفیت، چه مزایایی داریم برای دیگران و جامعه، اتریبیوت، ویژگی ها، حالا چه ویژگی های ظاهری داریم، اینو ما در بخش های برندینگ و پرسونال برندینگ دوره 8 خانه موفقیت بهش خواهیم پرداخت و نظریه رو بهش میپردازیم، نظریه توهم ما همه چیز دانیم، نظریه پیگمالیون بهش میگن، پادشاهی که مجسمه طراحی میکنه و عاشقش میشه و میگه این بهترین مجسمه جهان هست و این اثر پیگمالیون رو ما داریم. الان به این سوالا نگاه کنید، ما تو کدوم اینا میتونیم ادعای خبرگی بکنیم؟ الان شما تو کدوم اینا خبره هستید؟ مردم ما تو کدوم این لیست خبره تر هستن؟ نواختن گیتار همه میتونن بگن من خبره، صحبت کردن به زبان انگلیسی، سخنرانی، از اینجا خبره ها شروع میشن. رانندگی خبره نداریم، رانندگی، ازدواج، تربیت فرزند، فروشندگی، مهارت ارتباطی. این چه اتفاقی میفته؟ ما در خیلی از این جاها اسیر اثر پیگمالیون میشیم، چون نواختن گیتار یه سنجه بیرونی داره، باید بلد باشی گیتار بزنی، انگلیسی بخوای صحبت کنی باید بلد باشی، سخنرانی باید بلد باشی، ولی رانندگی رو داری راه میبری دیگه، ادعات هم میشه، زندگی رو ازدواج کردی دیگه. اینو باید بهش بپردازیم کجا ما اسیر پیگمالیون هستیم و کجا واقعیت موضوع هست. و دو بعد ما داریم، ما یک سری مزایایی داریم که باید رو درون خودمون کار کنیم. شجاعت تعریفش چیست؟ درستی، عدالت، راستی و بردباری. و متاسفانه تو خیلی از دوره ها میان روی راه حلای فوری، تکنیک های مذاکره، مهارت های ارتباطی، فقط مثبت بیاندیش، مثبت نگاه کن. نه، ما به هر دوی اینها نیاز داریم، باید هر دو رو با هم داشته باشیم و بتونیم در کنار هم کار کنیم. خیلی آدم هایی هستن که خوب مذاکره میکنن، خوب لباس میپوشن، اتیکت دارن، آداب معاشرت بلدن، ولی از پشت خنجر به تو میزنن یا پینوکیوی هست درونشون که به تو داره همه چیزو دروغ میگه. و افرادی هم هستن که شخصیت درونیشون خوبه ولی مهارت ارتباطی ندارن. چندین سال پیش یه راننده تاکسی بود که مخاطب من بود در اون مجموعه که مشغول بودم، آدم خیلی افتاده بود ولی فوق العاده معتبر بود، نزد من معتبر بود، ولی مطمئنم اگر میرفت بانک بهش وام نمیدادن، من حاضر بودم بهش اعتبار بدم. چرا؟ اون رو بعد بیرونیش کار نکرده بود، فقط رو درونش کار کرده بود و آدم خوبی بود، ولی خب شاید زن و بچهش راضی نبودن از وضعیت زندگی اون. به اینها خواهیم پرداخت. خانه دوم چیست؟ نقشه کشی برای زندگی. ما همه چیزو میاریم روی صفحه، آقا میگیم اسوات میکشیم، SWOT، نقاط ضعفم چیست، نقاط قوتم چیست، روی کدوم باید کار بکنم، این ویژگی های منه، من باید یاد بگیرم نقشه زندگی خودم رو بکشم. من احسان مهدی نژاد نمیتونم نقشه زندگی تو رو بکشم، ولی تو خانه دوم با آدم هایی که در دوره با ما خواهند بود یاد میدیم چطور نقشه بکشم و کنشگر بشن به جای واکنشگر. اگه هوا حالمون خوب باشه، حالا هوا خوب باشه حال ما خوب نشه. بورس آمریکا میگن با هواست، آفتابی باشه بورس شاخصش بالاست، ابری باشه شاخصش پایین. خیلی از آدم ها اینطورین. تو این خان به این خواهیم پرداخت. خان سوم پرسونال لیدرشپ، باید بتونیم خودمون رو رهبری بکنیم. اینجاست بحث رسالت شخصی. دوره رو داریم روش کار میکنیم، حالا اطلاع رسانی خواهد شد. معنای زندگی، هدف گذاری رو صحبت میکنیم، چگونه از قدرت مغزمون بتونیم کمک بگیریم. و اینجا زیرو بیس تینکینگ یا تفکر بر مبنای صفر پیتر دراکر معروف رو در موردش صحبت خواهیم کرد. خانه چهارم اولویت ها، پرایوریتی، ترجیحات زندگی. خواسته های ما نامحدود است و منابع زندگی ما محدود. چطور مدیریت زمان کنیم؟ دیسپلین، نظم و ترتیب، تفویض اختیار، قانون گوگل صحبت خواهیم کرد که چه کار خواهیم کرد. و تا این قسمت در مورد شخص خودمون آموزش ها و از این خانه بعد اون 8 جلسه قرار هست برگزار بشه این دوره، مذاکره و تعامل حرفه‌ای با دیگران هست. باشه تو نظرسنجی پرسش و پاسخ آخر وبینار چشم دوست عزیز راهنماییتون میکنم. یکی از ارکان مهم برای حرکت تعامل با دیگران است. چقدر بلدیم با آدم ها تعامل بکنیم، چقدر بلدیم برنده برنده کار کنیم یا فقط حرفشو میزنیم. و خانه ششم، بعد ارتباطاتمون و کامیونیکیشنمون رو رهبری بکنیم، یاد بگیریم گوش بدیم. خدا به انسان دوتا گوش داده و یک دهان، و به قول دوست خوبم مجید مجیدی استراتژی فیل، گوشهای بزرگ داشته باشیم دهان کوچک. باید یاد بگیریم از این طریق ارتباطاتمون رو رهبری کنیم. خانه هفتم، باید بتونیم طراحی بکنیم ارتباطاتمون رو، یک دایره ارتباطی قوی ایجاد بکنیم که امروز درخواستی داشتیم، فردا تیم و دایره‌ای که روزهای قبل براش کار کردیم به پاسخ به سوال ما لبیک بگن. تیم ورک بکنیم و تیم سازی رو یاد بگیریم. ما ایرانی‌ها ضعف داریم تو تیم سازی هممون. خیلی مهمه این جلسه. و جلسه هشتم، خانه هشتم، روغنکاری موتور زندگی یا تیز کردن تبر زندگی. بهترین پورشه و بنز و بی ام و هم باید موتورشون رو روغنکاری بکنن و سرویس برن، وگرنه از کار میافتن. مهارت‌های چون عادت‌ها، برنامه‌ریزی، پلنینگ، قدرت تجسم منطقی و حالا علمیشو صحبت خواهیم کرد، مطالعه و یادگیری، چطور مطالعه بکنیم و لایف استایلمون رو چطور درست کنیم، چه بخوریم، چه بیاشامیم، چه تعاملاتی داشته باشیم، چطور ورزش کنیم، و در این خان صحبت خواهیم کرد. و در نهایت ما میخواییم بعد از دوره آنلاین 8 خان موفقیت یک موفقیت 360 درجه داشته باشیم، و نه اینکه صرفاً بعد بیرونیمون رو قوی کرده باشیم یا از اون طرف بعد درونیمون رو قوی کرده باشیم. و این فرصتی برای دگرگونی و تغییر خواهد بود. ممنونم از شما هم که امروز با ما بودید. نظرسنجی هایی که ما از دوستان پرسیدیم، گفتیم چطور یه دوره خوب و قدرتمند چه ویژگی هایی باید داشته باشه. الان هم هر کدوم یک دقیقه وقت میدم عزیزان فکر بکنید علاوه بر این هایی که ما گفتیم، اگر بخواد این دوره خوب بشه چه گزینه های شما پیشنهاد میدید که ما بتونیم بهتر بکنیم، بذاریم روی این دوره و قوی تر بکنیم و ژنوم و دی ان ای شما عزیزان هم در دوره ما باشه، قابل اجرا باشه. آها، من داشتم فکر میکردم به قرآن چی نوشتن، نوشتن به قرآن بریدیم از دورهای غیر کاربردی. مدرسش تجربه عملی داشته باشه. خب به صورت تخصصی دوره‌ای که بخواد 8 خانه موفقیت باشه و نظر شما باید چه ویژگی هایی داشته باشه، قابل اجرا باشه. چقدر دغدغه ما داریم سر اجرا و عملیاتی بودن متاسفانه. چکلیست یا کتاب همراه دوره باشد که همه چیز گامبندی شده باشد و مجاهم از دستورات پیروی کنیم. مرسی. کاربردی. بله بله، واقعا حد دستاوردها برای هر نفر مشخص بشه. خیلی ممنون، مرسی، متشکرم. شما خودتون چه ترس هایی دارید از اینکه وقتی زم قرار است در یک دوره شرکت بکنید؟ به نظرتون، ما میخوام ببینیم مخاطب ما بعدن چه ترس هایی خواهد داشت از شرکت در یک دوره. میتونید بگید، قابل لمس باشه. رها نکردن، آفرین. موقتی تجربه داشته باشه، باز هم حرف بوده باشه. بله، تجربه ناموفق دوره های قبلی، قابلیت اجرا نداشته باشه. مرسی. بیش از مبلغ دوره دستاورد داشته باشد، هزینه سنگین داشته باشه. مرسی. و به نظرتون چه کاری میتونیم بکنیم که در این دوره که طراحی میکنیم محصول ما متفاوت باشه و کوبنده باشه نسبت به محصولات دیگه که الان ساختن این دوره های اینچنینی رو، تفاوت و تمایز داشته باشه؟ چه ویژگی به نظر شما اگر این دوره داشته باشین قابلیت رو خواهد داشت؟ زمانش کم باشه اما تمرینش زیاد. یعنی آها تمرینات داخل دوره، ادعا میکنیم همون باشد که برای هر شخصی که شرکت کرده به میزان خودش. مرسی اثرگذار برای کارچک دوره با قیمت بالا خرید کنیم، شرکت میکنیم مخاطب تلاش نمی کند. مرسی، متشکرم. خب ممنونم دوستان، یکی دو تا مثال دیگه با هم میریم و انشالله به جمع‌بندی میرسیم. اثر برف روی بام، خیلی از ما این مثال رو شنیدیم که میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر. واقعا نمیتونم بگم این غلطه یا درسته، ولی آقای دانیال کنمن که یکی از قدرتمندان اقتصاد رفتاری هستن، نوبل اقتصاد رفتاری گرفتن، روانشناس هستن، تحقیق انجام دادن چند سال پیش در آمریکا، بررسی کردن روی 600 هزار نفر و من البته در کتاب برند باز این رو آوردم، گفتند که آدم‌هایی که درآمد ماهیانه کمتر از 1000 دلار دارن، حالا 1000 دلار رو در ایران ضرب نکنید، مثلا در ایران میشه کمتر از 2-3 میلیون تومان، دیدن اینها به شدت از زندگیشون ناراضین و میزان رضایت از زندگیشون به شدت پایینه. بعد رفتن لول بالاتر، آدم‌هایی که بین 1000 دلار تا مثلا 3000 دلار درآمد داشتن، ما میگیم در ایران از 2 میلیون تا 10 میلیون تومان، دیدن خب خیلی میزان رضایت از زندگی بالاتر رفته، بالاخره میتونه یه ماشینی بخره، یه خونه اجاره کنه و نمره بهتری میده به زندگیش. بعد رفتن پلن بالایی، آدمی که از 3000 دلار تا 15000 دلار مثلا درآمد داره، مثلا ما میگیم در ایران از 10 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان، دیدن این خیلی خوشحاله، مسافرتشو میره، خونهشو میخره، با خانواده‌اش وقت میتونه بذاره و لذت میبره. و گام بعدی کیا بودن؟ کسانی که از 15000 دلار به بالا درآمد داشتن، ما میگیم در ایران از ماهی 50 میلیون تومان به بالا، 100 میلیون، 1000 میلیارد، 1000 میلیون، 1 میلیارد، هر چی. و جالب چیست؟ اینجا میزان رضایت اومد پایین‌تر از دسته قبلی. چرا؟ چون این آدمی که درآمد اونقدی کلان داره معمولاً آدمی هست که دفتر و دستک‌های بزرگ داره، شغل با مسئولیت بالا داره، املاک و اموال زیاد داره و همه اینها باعث میشه که از میزان رضایت زندگیش کاسته بشه. این یک تحقیق علمیه، میتونید برید سرچ بکنید دانیل کنمن رو و کتابش هست، ترجمه شده در کتاب برند بازم من رفرنس دادم. پس الزاماً قرار نیست ما یک رشد بی حد و حصری داشته باشیم که تعداد اموال و املاکمون رو زیاد کنیم، یه جایی هست که اون خط، خط آرامش، آسایش، لذت و رضایت از زندگی هست و ما قرار هست یه به اون خط برسیم و نه الزاماً درآمدهای کلانی که نیمو بحری داریم کار انجام میده. دوستان تمریناتی که گفتیم رو حتما انجام بدید، میتونید در صفحه نظرسنجی با همین آدرس برای ما بگذارید و خدمتتون عرض شود که ما یه سری جایزه دانلودی هم بهتون میدیم تا 2-3 روز آینده و خدمتتون عرض شود که تایپی بنویسید. اگرم خواستید که ایمیل میتونید بکنید، من دوست دارم هرچه بیشتر این صفحه پربارتر بشه، دارم آدرس صفحه رو هم تایپ میکنم برای دوستانی که خدمتتون عرض شود که تا حالا توی صفحه ما نیامده اند و حتما میدیم. تا الان هم به بخش زیادی از عزیزان جایزه دادیم، آقای مثلا شهاب شاهینی که اینجا هستن جایزه رو گرفتن و خیلی از دوستان دیگه که حالا من شاید اسمشون رو حواسم نبود دقت نکردم، میدیم هدایای دانلودی رو. خیلی خوشحال میشم که نظرات خودتون رو حتما به ما بدهید. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید با ما بودید در این 1 ساعت و 10 دقیقه. ایمیل ما هم در سایت بروید هست دیگه، ایمیل هم براتون میگذارم دوباره، اینستاگرام هم بهتون میدم. خدمتتون عرض شود که اینها رو اگه بفرستید، بعد اگر هم دوست داشتید حالا تمرینات رو انجام دادید، من تا زمانی که وقت بکنم و بتونم حتما جواب دوستان رو میدم. قول نمیدم همه رو دقیق، ولی سعیم رو میکنم و در نهایت دوره 8 خوان موفقیت که قرار هست ما با همت و همکاری شما رو نمایی بکنیم، قرار نقشه به مخاطبان بده که احتمالاً برای هر کدوم شکل خاص خودشونو داره، اگه درست شنیده و درست اجرا بشه احتمالاً میتونه بهشون کمک بکنه از مابقی زندگی بیشتر از قبل لذت ببرن و حس و حال بهتری داشته باشن. ممنون از مشارکت شما در این وبینار، این هم اینستاگرام من هست. خدمتتون عرض شود که خوشحال شدم که با ما بودید، ممنونم که با ما بودید. خواهش میکنم ارتباطات بعدی رو در صفحه نظرسنجی انجام بدید. من خودم پاسخ میدم نظرسنجی رو، اولین جایی که جواب میدم نظرسنجی هست، بعد حالا در ایمیل. دوستی فرمودن کوچ کسب و کار انجام میدید؟ ما پروژه های کسب و کار داریم، ولی حالا نمیدونم درخواست شما از کوچ چیست. ترجیحاً فعلا نه، یعنی خیلی فشردم، قول طراحی چندین دوره رو به دوستان دادیم و بعید میدونم بتونم در خدمت شما باشم، ولی در همین سوشال مدیا بپرسید سوالاتتون رو، تا جایی که وقتم اجازه بده حتما در خدمت شما هستم. دوستان اگر سوالاتی دارید تو 2-3 دقیقه آینده بفرمایید، من در خدمت شما هستم. الان 9:11 هست، 9:15 من از حضورتون مرخص میشم و انشالله شما تو صفحه نظرسنجی نظر بذارید، هدیه براتون خدمتتون عرض شود که ارسال میشه. مخلصم آقای شاهینی، بزرگوارید. ما پذیرای انتقادات هم هستیم، حالا شما لطف دارید تعریف میکنید، ما دوست داریم عزیزان هر نکته‌ای هم که به نظرشون میاد، هرچند تیغ انتقاد تیزه، ولی ما پذیراش هستیم. مرسی، متشکرم. امیدوارم که امروز علاوه بر این که از شما کمک گرفتیم، تونسته باشم چند تا آموزش کوچولو و جمع جور هم به شما بدم که حداقل یه قدم کوچیک یا آموزش کوچیک بتونه در مسیر بهتر شدن زندگی شما انجام شده باشه. مرسی که لب بکنی دعوت ما رو. مرسی جناب معیدی عزیز، خواهش میکنم، ممنونم. مرسی. هنوز مشخص نیست دوره احتمالاً 8 کلاس 3 ساعته هست، نمیدونیم، حالا تصمیم میگیریم که چه خواهد شد، قیمتش و تحویلش بعداً اطلاع خواهیم داد. مرسی، متشکرم از شما، ممنونم دوست عزیز جناب جلیلی بزرگوار، خواهش میکنم، سپاسگزارم از دوستان، خواهش میکنم. مرسی عزیزم، متشکرم، منت گذاشتید، شرکت کردید، با ما بودید. برای منم واقعاً یکی از بهترین وبینارهایی بود که حضور داشتم، تعاملی بود به شدت و لذت بردم. حتماً استفاده خواهم کرد از فرمایشات شما عزیزان، که میدونم همتون یه جورایی بالاخره دغدغه موفقیت رو دارید در زندگی و کسب و کار، و نکات خوبی رو اشاره فرمودید، سعی میکنیم در دوره حتما اونها رو به کار ببندیم. فقط نظر بذارید خیلی ممنون میشم در صفحه هشخوان موفقیت، نظرات شما برای من خیلی مهمه و دوست دارم اونجا با هم تعامل بیشتری داشته باشیم و من پاسخ خواهم داد، همه رو یک به یک پاسخ خواهم داد و در خدمت دوستان عزیزم خواهم بود. مرسی، متشکرم. اینستا رو گذاشتم دیگه، instagram.com ehsan.mehdi.nejat. مرسی، شب شما هم بخیر جناب مشکات عزیز. مرسی عبداللطیف باشقره عزیز، مرد بزرگ، حرف ندارید. مرسی، مرسی،